نیمروزتون به خیر باشه. آرزو میکنیم ساعت و دقایق خوبی رو سپری کنین. ممنون که پرمه شنونده برنامه های رادیو سبا هستید. انشاءالله برنامه های ما تا به این لحظه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما رسیدیم به ساعت 12:30 و دعوت میکنم برنامه بعدی رو به عنوان نمایش با هم بشنویم. عنوان نمایش: خورشید و خفاشان.
حکایت خورشید و خفاشان. نویسنده: محمد حامد اسماعیل پور. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: میر طاهر مظلومی، جواد پیشگر، مهرداد عشقیان، ایوب آقاخانی، مهدی نمینی مقدم، مهرخ افضلی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
در بهارالانوار به نقل از حکیم ابن عمران گفته شده: هنگامی که حضرت امام محمد تقی علیه السلام به دنیا آمد، امام رضا علیه السلام به یاران خیش فرمود: برای من فرزندی به دنیا آمده که مانند موسی ابن عمران دریاها را می شکافد و چون عیسی ابن مریم مادر او مقدس و پاکیزه و پاکدامن است. سپس فرمود: این فرزند من از روی خشم و غضب کشته می شود و اهل آسمان ها بر وی می گریند. خداوند بر دشمن ستمگر او غضب می کند و در مدت کوتاهی آنان را به عذاب دردناک مبتلا می سازد.
ابو داد، اگر پیشتر خبر می شدم از آمدنت، برای خیر مقدمت قربانی می کردم و عیدانه می بخشیدم.
امروز چنان دلگیر بودم که نیاز دیدم بی فوت وقت خود را به یار صدیقی برسانم و با او حدیث دل گویم. با خود گفتم چه کس امانت دار تر از زرگان. این بود که بی خبر آمدم.
به خانه خود آمده ای؟ اینک میگویم تا غلامان بساط عیش مهیا سازند.
نه نه، طاقت موسیقا ندارم زرگان. دست آن رو چنان بر من چیره شده که هر نغمه شاد در گوشم زار زار ماتم می‌گردد.
خیر است.
ساعت پیش در خدمت حضرت خلیفه بودم.
شک نیست که بهترین شراب‌ها را در محضر خلیفه نوشیده‌ای.
زهر خام نوشانده مرا. جگرم هزار هزار پاره شد زرگان. اگر دستم می‌رسید صفرا از حلق خیش بیرون می‌کشیدم. زهر کینه دیرین وجودم را برمی درد که باز تازه گشته و تنها به تریاق انتقام آرام مجد تواند یافت.
احمد، سال هاست که می شناسمت و از عظمت دوستی خلیفه با تو آگاهم. پیش از معتصم مأمون نیز تو را گرامی می داشت، لیک اینک گرامی ترینی و قاضی القضات و افقه الفقه های درباری.
کسی صدای ما را نمی شنود؟
آسود سخن میگویی.
دربار خلفا همچون کنام اژدهاست. درازای دوام در آن به توان سازگاری مست است. باید سمندر باشی که نفس اجده تو را نسوزاند. سالیانی که نزدیشان بودم ندیدم کسی در آن حضرت عبای عافیت پوشیده باشد و ای بسا جامعی جان که قبا گشت. سالها در وفای آنان کوشیدم لیک حرمت سگ از من بدتر می دارد.
دور باد از تو، این سخنان از خستگی روحت حکایت می کنند. زمانی دست از امور دربار بدار و به کار دین بپرداز.
دین؟ به کار دین بپردازم؟ شرک ابن عبدالله نخعی را می شناسی زرغان؟
خدا او را بیامرزد. در زمان خلافت مهدی ابن منصور چون تو منصب قضا را در کف داشت و آموزگار فرزندان او بود.
رابط این را هم شنیده‌ای که ابتدا اکراه داشت از پذیرش این سمت‌ها و سنگ قناعت بر شکم فخر بسته بود و آزادی خیش را گرامی می داشت.
آری، اما خلیفه او را چون شکاری گریز پای در بند استادانه‌ای کشید و رام کرد. الله الله، که عجب دلنگرانی ابن ابی دواد. نمیخواهی بگویی از چه رنجیده ای؟
امروز ابو جعفر محمد تقی پسر علی ابن موسی رضا در محضر خلیفه مرا خار نمود و خلیفه نیز جانب او را گرفت.
پسر علی ابن موسی رضا در بغداد است؟
آره، در بغداد است. خلیفه از محمد جواد بیمناک است. در مدینه شاگردان بسیار دارد. همه می دانند که خاندان علی ابن ابی طالب هیچگاه عباسیان را لایق امیری مؤمنان ندانستند. معتصم هم به بهانه او را از مدینه به نزد خود فراخوانده.
آه، گیج شدم. شرح ماجرا بازگوی تا بدانم چه روی داده.
امروز بار عام بود و در کاخ به همراه سایر بزرگان و جمله فقهای شهر به خدمت خلیفه نشسته بودیم که گفتند شهرنگان سارقی را دستگیر نمودند. سرقت آشکار گشته بود و سارق نیز به گناه خویش اقرار داشت. پای تخت حاضر بودم و منتظر تا خلیفه طریقه اجرای حد و قصاص را از من بپرسد.
نپرسید؟
نه. میدانی که همه چیز را به مضحکه میگیرد. او گفت تا جمله فقهای شهر را حاضر گردانند و قاصدی ویژه به جانب محمد ابن علی و رضا گسیل داشت تا او نیز حتما حضور یابد.
شک ندارم که میخواسته عظمت فقهای دربار را به آن نوجوان بنماید.
آه زرقان، زرقان، زنهار که در نوسارگیش ننگری. به خدای احد و واحد، از هنگامی که کودکی خرد سال بود و همبازی اطفال شورا، جمله فلاسفه و فقها را برابر بود و دو بهره نیز بیشتر داشت. از همان زمان پروا داشتم از رویارویی با او. حالا دیدر این کودک بود که تنم را خشک میکرد و یارای ایستادن در مقابلش را نداشتم.
راستی که قرار از کف داده ای. باقی ماجرا را بگو. آمدند و نشستند و چه گفتند؟
خلیفه پرسید حد سارق چگونه باید جاری شود. من گفتم استناد به آیه تیمم دستش را باید از مچ قطع کرد. بسیاری از فقیهان حاضر در جلسه گفته من را تصدیق کردند. دسته دیگر از علما با تکیه بر آیه وضو گفتند باید دست راست را از مرفق برید. دسته دیگر گفتند دست را باید از شانه برید، چون دست شامل تمام این اجزا شود. حلق سزرغان کار بالا گرفت و بحث و اختلاف پیش آمد.
ابا جعفر کدام نظر را پسندید؟
هیچ کدام. گفت مطالب علمای دارالخلافه در این باره جملگی خطاست. حد صحیح اسلامی آن است که تنها انگشتان دست و آن هم به غیر از انگشت ابهام را میتوان جدا ساخت.
به چه علت؟
در بیان علت از پدرش رسول الله نقل کرد که سجود باید بر هفت عضو از بدن انجام شود: پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و دو انگشت ابهام پا. و اگر دست را از شانه یا مرفق یا مچ قطع کنند، برای سجده حق تعالی محلی باقی نمی ماند. و در قرآن کریم آمده است که سجدگاه از آن خداست، پس کسی نباید آن را ببرد. معتصم نیز لبخند به روی آورد و کلام او را مطابق حکم الهی و برابر عقل و منطق دانست.
یعنی جانب شما را رها کرد و امر بر اجرای نظر ابا جعفر نمود.
آره سرخان، حال سبب پریشانیم را دانستی؟
معتصم پس از رسیدن به خلافت و گرفتن بیعت، محمد ابن عبدالملک زیات را که وزیر وی در مدینه بود ابلاغ کرد تا با احترام ویژه امام جواد علیه السلام را همراه همسرش ام الفضل از مدینه به بغداد روانه سازد. حضرت در آن هنگام 23 سال عمر داشت و این دومین سفر ایشان به بغداد بود. در سفر نخست که از جانب مأمون به بغداد فراخوانده شده بود، در واکنش به پرسش اسماعیل ابن مهران که عرض کرد: ای مولای من، اکنون که مدینه را ترک می‌کنی برای شما نگرانم، تکلیف چیست و امام بعد از تو کیست؟ امام جواد علیه السلام با لبخندی پرمعنا فرمود: آنچه تو برایش نگرانی در این سفر رخ نمی‌نماید، اما در سفر دوم خود و احضار از سوی معتصم، هنگامی که اسماعیل ابن مهران پرسید: ای مولای من، جانم به قربانت، مدینه را ترک می‌کنی، تکلیف ما بعد از تو چه خواهد بود؟ امام فرمود: امر امامت و پیشوای بعد از من بر عهده فرزندم علی است.
امیر مؤمنان معتصم ابن هارون الرشید سلامت باد.
احمد ابن عبیداد، سه روز است نزد ما نیامده ای. پیش از این به جعفر میگفتیم نگران سلامتت هستیم.
مختصری که سالت دامنگیرم گشته بود، این که در صحبت بزرگی چون برادرزاده تان جعفر ابن مأمون از حقیریات میکنید مایه مباهات من است.
کسالت از چه؟ در این هنگام سال هوا در نهایت اعتدال است، نه سرد و نه گرم.
کسالتش از تغییرات جوی نبوده جعفر. به گمانم آنچه سه روز پیش از این در همین مکان برو واقع شد مکدرش کرده بوده باشد. درست نمی فرماییم قاضی القضات؟
سبحان الله، نمی توان روزی راست خلیفه مسلمین پنهان داشت.
خفت مخور ابن ابی دواد، تو نخستین کسی نیستی که در احتجاجات محمد ابن علی الرضا قافیه را به او واگذارده. یاد دارم که کودکی خردسال بود و پدرم مأمون او را به حضور طلبید. آن هنگام زمان بسیاری از مرگ پدرش در خراسان نگذشته بود و شیعیان خاندان علی ابن ابی طالب بر او گرد می آمدند. خانه‌اش پر بود از فضلا و طلاب علم و عرفان. پدرم قصد کرد تا همان ابتدا شخصیت علمی او را فرو ریزد. از این رو مناظره‌ای بین اقطاب علما و آن کودک نوپا ترتیب داد و به یحیی بن اکثم به اشاره فرمود تا پرسشی را که آماده ساخته بود در برابر همه بزرگان و دانشمندان حاضر در مجلس رو به محمد ابن علی و رضا طرح نماید. گفت اجازه می فرمایی مسئله از فقه بپرسم؟ پاسخ آمد که هر آنچه دلت می خواهد بپرس.
توجه داشته باش که در آن روزگار یحیی پیرمردی سال خورده بود و محمد جواد کودک نوپا.
یحیی ابن اکثم پرسید اگر کسی در حال احرام قتل صید کرد چه باید بکند؟
محمد جواد نگاهی بر ابن اکثم کرد که وجودش به لرزه افتاد.
پاسخ آمد آیا قاتل صید محل بوده یا محرم، عالم بوده یا جاهل، به عمد مرتکب صید گشته یا خطا، محرم آزاد بوده یا بنده، صغیر بوده یا کبیر، اول قتل او بوده یا صیاد بوده و کارش صید، آیا حیوانی را که کشته است صید تمام بوده یا بچه صید، آیا در این قتل پشیمان شده یا نه، آیا این عمل در شب بوده یا روز، احرام محرم برای عمره بوده یا حج.
یحیی در حیرت فرو رفت، نمیدانست چگونه باید جواب گوید. سر به زیر انداخت و مدام عرق شرم از روی می سترد.
پدرم که حیرت درباریان را دید به خنده گفت دیدید و ابو جعفر محمد ابن علی و رضا را شناختید؟ سپس بحث را به جانب دیگری برد و دیگر از آن یاد نکرد.
اما به راستی جناب ما را فرح آوردم بحث. همه شما مثال گربه که در مساف پلنگ رفته باشد بی صدا سر پایین انداخته بودید.
اگر این گونه است و خاری ما موجبات انبساط خاطر مبارک خلیفه را فراهم می آورد نیک است، چرا که مالک جان و مال و آبروی غلامان امیر ایشان است. ولی زنهار که آبروی صاحب خانه بسته به آبروی نوکران است و اگر نوکر شرمسار گردد سرور نیز ارجمند نخواهد ماند.
سخن در سخن میاور محیلک، آنچه در دل می پروری بی پرده بر زبان آر.
وقتی مجلسی از فقها و علما تشکیل می دهید تا مسائلی را مطرح کنید، همه بزرگان کشوری و لشکری نیز آنجا حاضرند و چون می بینند که رأی علمای بزرگ دربار برابر رأی محمد ابن علی جواد ارزشی ندارد، کم کم مردم به حضرت او متوجه می گردند و خلافت از خاندان تو به خانواده آل علی منتقل می شود. زنهار که از روی صفا و سادگی به دست خود پایه‌های قدرت و شوکت خاندان عباسیان را متزلزل نداری.
کافیش گستاخ.
اما عمو جان، من نیز معتقدم باید این خطر را جدی گرفت. بسیاری از علما و فضلای انگشت در کرده اینک به حلقه مریدان محمد جواد در آمدند. تا کار از دستمان بیرون نرفته چاره‌ای باید اندیشید.
چه چاره‌ای؟
ما یارانش را در تنگنا قرار داده ایم، اما خب این بیفایده است. تا چراغ روشن است پروانه ها دورش جمع می آیند.
از من می شنوی؟ چراغ را بکش، خودت را خلاص کنم. جان
چه میگویی جعفر؟ خدا قسم با این کار عباسیان رسوای عالم میشوند و جناب ما نزد مردم روسیا.
اگر جلوی او را باز بگذاریم و در مجالس خیش نیز موجبات جلوه‌گری بیشتر او را فراهم آوریم، آنچه احمد ابن ابی دواد گفت به حقیقت خواهد پیوست. راضی مشو خلافت بر مسلمانان جهان به آسانی از کفمان بیرون رود.
ای امیر، ما عمر و آبروی خود را در راه اعتلای نام بلند عباسیان صرف داشتیم. اگر خدا بنا کرده شما را گزندی رسد، تکلیف ما چه خواهد شد؟
وای پنداشتید ما دلخوشیم از وجود محمد ابن علی و رضا؟
سلطان خاطر مبارک رنج مدارند. کافیست اراده نمایید تا مخلصان کار را به انجام رسند.
لعنت خدا بر تو جعفر. بگو در سر چه داری غماز؟
پدرم مأمون از ابتدا می دانست که آخر کار ما با محمد ابن علی و رضا به اینجا می کشد. این بود که خواهرم ام فضل را به عقد او در آورد تا ما را از احوالاتش خبر آورد. ام فضل سلاح پنهان ما در خانه امام شیعیان است. البته او نیز نیک از این پنهان آگاه است، اما چاره ای از مراعات حق همسر ندارد. به باور من اینک زمان آن آمده تا از سلاح پنهان خود استفاده نموده و خاطر خیش را برای همیشه از جانب محمد ابن علی آسوده داری.
تو به ام الفضل اعتماد تمام داری؟
خواهرم مانند موم در دست من نرم است. این کار را به من واگذارید و کرده انگارید.
چو شاهد باش ابن ابی دواد که من در این کار ورود ندارم، اما نمی توانیم جلوی رفتن برادرزادمان را بگیریم. برو جعفر، منتظر می مانیم بیایی و گزارش کارت عرض نمایی.
تعظیم عرض می کنم. تعظیم عرض.
برا ابن ابی داد.
بله، قربان خاک پایت.
از جعفری من نیستیم. می دانیم که بسیار دوست می داشت بعد از پدرش مأمون خود بر تخت خلافت تکیه زند. نکند رعنایی کند و موجبات بی آبرویی و سرنگونی ما در سر بپرورد.
امرتان چیست؟
کسانی را در تعقیبش فرست تا از کار او آگاه باشند. چنانچه بوی نفاق از او آمد، سینه محمد ابن علی را به دشنه بردارید و گردن جعفر را به شمشیر قطع کنید. آنگاه به مردم میگوییم جعفر پیشوای شما را به قتل رساند و خلیفه هم به خونخواهی پسر رسول الله برادرزاده خود را کشت. دیوانه شده ای محمد، از برابر چشمان مبارک من دور شو و ذات همه شما به جهنم بروید.
اطاعت.
تو خواهر من یا ام فضل، چگونه میتوانم به آینده بی توجه باشم؟
آینده من؟ من هیچگاه محل توجه نبودم جعفر. این باغ را بنگر، در این دل شب شاخه ها در میان باد موج میزنند و صدای برگ هاشان به خنده بازی گوشانه کودکان مانند است. میدانی چرا میخندند برادر؟ چون به تنه ای استوار گره خوردند که با ریشه های سخت پنجه در خاک افکنده. من اما هرگز در عمر خیش لب خنده نکشودم برادر. پدر مرا نه برای سعادت که از بحر نبرد به خانه شوی فرستاد. راز نگاه همسرم را اینک دریافتم. او از اول آگاه بود بر این امر. به خدا قسم از همان روز نخست می دانست آنچرا که من نمی دانستم. با این همه با من مهربان بود.
ما فرزندان خلیفه ایم. پیداست که چون مردمان کوچه و خیابان نمی توانیم دل به شادی های حقیری مانند همسر و فرزند خوش سازیم. زندگی ما وقف آرمان های بزرگ است. میپنداری زنهای من از روی میلشان به خانم آمدن یا فرزندانم مهر مرا در دل میپرورن؟ والله که اگر سر بگردانم 10 بار گردنم را خواهند برید تا جایگاهم را به دست بیاورن.
اما محمد جواد این گونه نیست. در خانواده اون نه توطئه جایی دارد و نه مهر ورزیدن های دروغی. تنها منم که آنجا وصله نچسبم. نمیدانی چه دردناک از جاسوس شوی خود بودن.
تو پنداشته اگر پدرت خلیفه نبود در آن خانه راهی داشتی؟ یا اگر اینک عمویت بر تخت ننشسته بود حرمتت را نگه میداشتن؟
نمیدانم جعفر، نمیدانم. تنها این را میدانم که سزای جاسوس مرگ است.
خود را نباز دختر مأمون. جاسوس کدام است؟ من و تو بر ایشان سریم و باید با همه توان قدرت خیش را حفظ کنیم، چرا که اگر زور به دست دشمنان بیفتد آن وقت معنی
دشمن؟ او شوی من از جعفر.
دیوانه، همه می دانند که خاندان ما با آل علی از گذشته تا حال با هم دشمن بوده ایم.
پنداشته ای من این را نمی دانم؟ و آیا در همه این سالها خودم را ثابت نکردم؟
آری، اما پنداشته ای اگر برای بقای قدرت ما نمی کشیدی و ما اینک بر اریکه قدرت ننشسته بودیم روزگارت این بود؟ از یاد نبر که تو فرزندی برای محمد ابن علی و رضا نزاده ای و اگر قدرت به خاندان علویان برسد کسی که عزیز داشته می شود ام علی خواهد بود نه تو.
چرا؟ چرا این گونه بیرحمانه آتش کینه و انتقام را در جان من فروزان می‌داری برادر؟
برای اینکه لحظه بزرگ فرا رسیده و تو باید ضربه آخر را بزنی تا جنگ برای همیشه تمام شود.
منظورت این است که
آری؟ با خبر شده ایم که علویان به سرپرستی شوهر تو قصد شورش و سرنگونی آل عباس را دارند.
ممکن نیست. من نیک می دانم که هیچ قوای رزمی گرد او جمع نشده.
فریبت می دهند سادلو. آنان می دانند که تو دشمن ایشانی.
نه،
پدر تو پدر او را کشته است. می فهمی؟ چگونه می پنداری دوستت خواهد داشت؟
ممکن نیست.
ایشان در تدارک حمله هستند و آنگاه که به هدف خود برسند نخستین قربانی ایشان زن نازایی است که با او کینه پدر کشتگی دارد.
بس است، بس است، دیگر نمیخواهم بشنوم.
گره این کار با گریه گشوده نخواهد شد. ام فضل
باشد، باشد، هرچه بگویی میکنم. تنها میخواهم این بازی در اسرع وقت تمام شود. بگو برادر، بگو چه باید بکنم.
او را بکش.
طبق روایت بهارالانوار معتصم و جعفر زهری در انگور رزاقی تزریق کردند و ام الفضل نیز 19 دانه انگور به امام جواد علیه السلام خورانید. چیزی نگذشت که آثار سم را در وجود خود احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضرت عارض گشت. ام الفضل با دیدن آن حالت دردناک در شوی جوان پشیمان و گریان شد، اما پشیمانی سودی نداشت. حضرت جواد علیه السلام فرمود: چرا گریه میکنی؟ اکنون که مرا کشتی گریه تو سودی ندارد. بدان که خداوند متعال در این چند روزه دنیا تو را به دردی مبتلا کند و به روزگاری بیفتی که نتوانی از آن نجات یابی.